أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه سيما بقية الله في الأرزين عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب جلسه پیش بحث قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض رو شروع کردیم، یه مقدمه گفتیم اجمالا که این قاعده مبتنیست بر قاعده حسن و قبح عقلی و اون کسانی که قاعده را قبول دارند که همه امامیه و همه یعنی اجماع امامیه و معتزله هستند، این قاعده را هم ظاهرا قبول دارند همه، حالا مگر اینکه در ضمن کار ببینیم که مثلا استثناءاتی باشه، ولی قاعدتا علی ظاهر همه قبول دارن. حالا بعضی میگن مواردی هست که حالا ببینیم چیه، امروز میرسیم. پس در واقع این قاعده متفرع بر اون قاعده حسن و قبح و به نظر میرسه که بعد از اون قاعده مطرح شده، منتها ما گفتیم قبل از این که اصلا ریشه یابی در واقع این قاعده رو از دیدگاه متکلمان بگیم، به اصطلاح این ریشه این بحث در قرآن و روایات و آیات فراوانی در قرآن و روایات داریم که معلل بودن افعال الهی به اغراض رو بیان میکنه، مثل آیاتی که میگه عبث نیست فعل خدا یا غایاتی رو بیان میکنه، مثل این که مثلا لیبلوکم ایکم احسن عملا، با لام غایت مواردی رو بیان میکنه، یا میگه که فعل خدا عبث نیست، مثلا باطل نیست، از این جور تعابیر فراوان. حالا بعدن در ادله نقلی، سلام علیکم بفرمایید، بعدن در ادله نقلی خب ما اینا رو بحث خواهیم کرد، فقط اشاره کردیم که یعنی فعلا بحث ما این نیست که حالا آیات و روایت مطرح کنیم حالا شما، بلکه فقط این مقدار آیه و حالا یک دو تا روایت هم نقل کردیم، بیشتر برای این بود که نشون بدیم ریشه بحث ریشه قرآنی و روایی داره، مثل قاعده حسن و قبح. بنابراین به هر حال این بحث متفرع بر حسن و قبحه و به نظر میرسه که از نظر اهمیت هم دومین قاعده مهم بعد از حسن و قبح در بحث افعال الهی است. و گفتیم کسانی که حسن و قبح عقلی رو قبول ندارن، مثل اهل حدیث، البته اکثر اهل حدیث و همه اشاعره و همه فلاسفه، خب اونا طبیعتا این قاعده رو هم قبول ندارن، گرچه استدلال های دیگری کردن برای رد قاعده، ولی به هر حال اون استدلال هم نبود، کسی که حسن و قبح قبول نداشته باشه هیچ قاعده به اصطلاح قاعده‌ای که بحث باید و نباید باشه رو نمیتونه قبول کنه. خب اینجا هم ما بحث ما این نیست که خدا افعالش غایت دارد، بحث ما اینه که باید داشته باشه، یعنی نباشه قبیحه، یعنی وجوب علی الله، وجوب حسن و قبحی رو بحث میکنه تو کلام. خب بعد از ریشه یابی در آیات روایات که گفتیم احتمالاً همین آیات روایات الهام بخش بوده، البته در کنار عقل که خب این رو میفهمه، چون آیات و روایات هم ارشاد به حکم عقله و اینجا یه بحث تعبدی نیست. بعد از این خب به نظر میرسه که قاعده، یعنی اگه بخوایم ریشه یابی بکنیم، ریشه این قاعده هم قاعده حسن و قبح عقلیه، یعنی بعد از این که یعنی اول ابتدا متکلمان توجه کردن به بحث حسن و قبح به صلاف افعال و اینکه افعال فیت ذات خوب و بد دارن، بعد از این توجه کردن به اینکه به هر حال اگر فعل حکیمانه نباشه غایت نداشته باشه حکیمانه نیست و اینم قبیحه، بعد از اینکه خب به اصل بحث حسن و قبح توجه کردن که به هر حال حسن و قبح هست و افعال فیت ذات حسن و قبح دارند و عقل ما هم فل جمله در بعضی موارد اینو میفهمه، بعد از این حالا بحث مطرح شد که خب فعل اگه غرض نداشته باشه، اونم هر غرضی نه، غرضی که عقلی باشه، با موافق و عقل باشه، اگه نباشه این قبیحه، پس با توجه به خدا کار قبیح نمی کنه، پس افعال خدا نمیتونه بدون غایت و غرض باشه، پس باید افعال خدا مستند به غایت و غرض باشه. شهید مطهری هم تقریبا یه همچین تحلیلی داره، منتها ایشون بحث رو از جبر و اختیار شروع میکنه، میگه ریشه همه این بحثا جبر و اختیار. جبر و اختیار قاعده نیست، یه آموزه است، آموزه کلامیه. ما الان قواعدی رو بحث میکنیم که پایه این آموزه های اعتقادیه. ایشون میگه از نظر تاریخی اول بحث جبر و اختیار مطرح شد، بعد از اون عدل مطرح شد، چون اگر جبر درست باشه عدل خدا زیر سوال میره. وقتی عدل مطرح شد برای تو، حالا این دوتا الان مورد بحث ما نیست، ایشون چهار مرحله مطرح میکنه، مرحله سه و چهار موافق با دیدگاه ماست، حالا اون یک و دویش فعلا کار نداریم، ولی میخوام کامل بگم. حالا عبارتشو میخونم، البته عبارتش چندین صفحه است تختی شده، من در حد مثلا نیم صفحه یه صفحه آوردم اینجا که اون چهار مرحله رو نشون بدیم. آقا اینجا هم جا هست، هر جور راحتی یالله. بله ایشون در واقع اینجوری، حالا ترتیبی که ایشون میگه اینه، یالله میگن اول بحث جبر و اختیار شروع شد، مطرح شد، بعد طرفین استدلال کردن، معتزله و امامیه استدلال کردن که خب اگر جبر باشه خدا ما رو مجبور کرده به کارهای گناه، به گناه، بعد حالا روز قیامت میگه حالا بیا برو جهنم، خب این ظلمه دیگه. بعد پس بحث ظلم مطرح شد و بعد این مطرح شد که اصلا ما ظلم یعنی چی؟ اصلا ظلم یه امر عقلیه، نقلیه، آیا عقل میفهمه بد خوبه؟ و حسن و قب مطرح شد و بعد از حسن و قب بحث معلل بودن افعال به اغراض مطرح شد. حالا ما میگم اون اول و دومش فعلا مورد بحث ما نیست، ولی این قسمت سوم و چهارم چون موافق نظر ماست، من این قسمت نظریشونو میخونم. میفرمایند که اول بحث جبر و اختیار مطرح، میگم تختی شده است دیگه چون خیلی مفصله. میفرمایند بحث جبر و اختیار خود به خود بحث عدل را به میان آور، این عین عبارتشونه، زیرا رابطه مستقیمی است میان اختیار و عدل از یک طرف و جبر و نفی عدل از طرف دیگر. یعنی تنها در صورت اختیار، یعنی مختار بودن انسان، اختیار است که تکلیف و پاداش و کیفر عادلانه مفهوم و معنا پیدا می کند. اگر انسان آزادی و اختیار نداشته باشد و در مقابل اراده الهی یا عوامل طبیعی دست بسته و مجبور باشد، دیگر تکلیف و پاداش و کیفر مفهوم خود را از دست می دهد. متکلمین اسلامی دو دسته شدند. دسته ای که از همان ابتدا معتزله نامیده شدند، طرفدار عدل و اختیار، و دسته دیگر یعنی گروه اهل حدیث که بعدها اشاعره نامیده شدند. حالا بعدها اشاعره نیست، اشاعره با اهل حدیث تفاوت داشتند، ولی خب اشعری اومد که من به عنوان حمایت از اهل حدیث، ولی عملا یک مکتب دیگری رو ایجاد کرد. به هر حال طرفدار جبر و اضطرار گردیدن. بعد از یه مقداری رو میگم تختی شده است اینا. اینجا قهرم مسئله دیگری پیش آمد که نوعی توسعه و گسترش نسبت مسئله عدل محسوب می شود و آن مسئله حسن و قب ذاتی افعال است. آیا به طور کلی کارها دارای صفت ذاتی حسن یا صفت ذاتی قب می باشد؟ بعد از چند تا جمله، و چون سخن از صفات ذاتی افعال به میان آمد، قهرم پای عقل و استدلال عقل در اکتشاف این صفات به میان آمد. این بحث به این صورت تر شد که آیا عقل در ادراک حسن و قب اشیا استقلال دارد و به تنهایی قادر به درک و تشخیص آنها است، یا نیازمند به کمک و راهنمایی شرع است؟ از این رو حسن و قب ذاتی به نام حسن و قب عقلی خوانده شد. یعنی البته این دو تا بحثه، این که افعال خوب و بد دارن، و بعد اون وقت این مطرح شد که آیا عقل این خوب و بدی رو میفهمه یا نه. بعد از یه مقدار توضیح میدن اینو، بعد میفرمان کم کم نوبت به مسئله چهارمی رسید، یعنی بحث اول جبر و اختیار، بعد بحث عدل که الان ما نمیخوایم قضاوت کنیم در مورد ترتیب اون دوتا، فعلا این سومی و چهارمی، بعد بحث حسن و قبح ذاتی و بعدش هم عقلی که حالا یک بحث حساب میکنیم، بعد بحث معلل بودن افعال به اغراض. کم کم نوبت مسئله چهارمی رسید و آن نیز از امهات مسائل کلامی است و زاییده مسائل قبلی است، یعنی اون سه تا بحث قبلی، و آن این که آیا افعال ذات باری معلل به اغراض و غایات هست یا نه. چنان که می‌دانیم و بدیهی است، انسان‌ها در کارهایی که انجام می‌دهند هدف و غرضی را در نظر می‌گیرند. انسان در هر کار خود یک برایه دارد، برایه داخلی، برایه دارد. چرا درس می‌خوانی؟ برای اینکه دانا و توانا شوم. چرا کار می‌کنی؟ برای اینکه تحصیل درآمد و معیشت کنم. همینطور در مقابل هر چرا یک برایه وجود دارد و همین برایه ها است که کار انسان را معنادار می کند. لامقایی در عربی، لامقایی در فارسی برایه، یه معنادار می کنه، یعنی حکیمانه می کنه. خداوند چطور؟ آیا افعال باری نیز مانند افعال انسان ها معلل به اغراض است؟ آیا کارهای خدا نیز مانند کارهای انسان چرا و برایه و انتخاب اصلح و ارجح دارد؟ یا اینها همه از مختصات انسان است؟ خب تو بحث حسن قلب هم همین مطرح شد که حسن قلب آیا مال انسانه یا عقلیه و شامل خدا و انسان هم میشه. حالا اینجا هم دوباره همین مسئله مطرح شد. یا اینها همه از مختصات انسان است و تعمیم اینها در مورد ذات باری نوعی تشبیه، یعنی قیاس گرفتن خالق به مخلوق است. معتزله طبعا طرفدار غایت داشتن و غرض داشتن صنع الهی شدن و حکیم بودن خداوند را که در قرآن کریم مکرر به آن تصریح شده است به همین گونه تفسیر کردن که او در کارهای خیش غرض و هدف دارد و از روی کمال دانایی کارها را برای اغراض و اهداف مشخص و معین با انتخاب اصلح و ارجح. ما میگیم اصلح بحث بعدی بود، اصلح الان بحث صلاح، نه اصلح، اصلح بحث پنجم بود. اما اشاعره منکر غایت و غرض داشتن خداوند در فعل خیش شدند و مفهوم حکمت را که در قرآن کریم مکرر آمده است همان گونه توضیح کردند که عدل را توضیح کردند، همان گونه توضیح کردند که حسن قبر را توضیح کردند. هر کاری خدا بکنه خوبه، یعنی گفتن آنچه خداوند میکند حکمت است، نه اینکه آنچه حکمت از خدا میکند، یعنی ما یه چیزی میفهمیم به نام حکمت و خدا باید این کارو بکنه، نه. هر کاری خدا بکنه راست بگه حکمت، دروغ هم بگه حکمت. با طرح مسئله حسن قبح عقلی و مسئله معلل بودن افعال باری به اغراض در کنار دو مسئله پیشین، یعنی مسئله عدل و مسئله جبر و اختیار، صفوف گروه های کلامی کاملا مشخص شد، جبه بندی ها مشخص شد. معتزله با شدت طرفدار عدل و عقل و استطاعت، اختیار و حکمت، یعنی معلل بودن افعال باری تعالی به اغراض شدن. اشاعره که تا آن زمان هنوز اهل السنه یا اهل الحدیث نامیده می شدن به شدت در مقابل معتزله و طرز تفکر آنها ایستادن. خب ایشون هم در واقع معید ماست یا ما معید ایشونیم. حالا به
بله موزه خودش رو اینجوری
نه نه
نه فلسفه‌رم بیاره،
نه
جزء گروه کسانی که طرفدار عدلن و طرفدار حسن قبح هن.
نه نه
قاعدش نمیدی چون ایشون اشاره رو گذاشت اون طرف، نسبت به فلسفه هیچ چیزی نگفت.
نه میگه فلسفه هم میگه، فلسفه هم قبول نداشتن حسن قبح. ایشون میگه
خودش همینطوریه، عدل رو جور دیگه تعریف میکنه.
باشه ایشون ببینید فعلا گزارش میده، فعلا نظرن در گزارش میگه فلاسفه هم مثل اشاعره بودن، البته میگه تفاوت داشتن با اشاعره، ولی میگه که اونا فلاسفه هم حسن قبح عقلی قبول نداشتن. البته میگه اشاعره قائل به حسن قبح شرعی بودن، فلاسفه قائل به حسن قبح عقلایی بودن، از مشهورات میدونستن، ولی اشاعره هم مشهورات قبول دارن، یعنی این تفاوت نیست واقعا، چون اشاعره هم تصریح کردن، ما عبارتاشون آوردیم، یعنی چنان که حسن قبح شرعی را همه قبول دارن به این معنا که شرع هم یه بایت و نبایت هایی داره که عقل نمیفهمه، مثل نماز دو رکعت بخون، یعنی ما ولی ما صحبتمون اینه که حسن قبح عقلی هم هست، یعنی یک چیزایی هم عقل میفهمه، اونا میگن نه از عقل نمیفهمه همه شرعیه، یعنی اصل حسن قبح شرعی به معنای تعبدیاته که همه قبول دارن، بنابراین اینو مختص اشاعره همه قبول داره. منتها بحث ما با اشاعره این بود که آیا حسن قبح هست یا نیست، که اونم متفرع بود بر حسن قبح ذاتی. در این بحث میگه ایشون نقل میکنه، میگه فلاسفه قبول نداشتن فلاسفه تعبیرشون اینه، میگه فلاسفه معتقد بودند که به اصطلاح حسن قبح یک مطلب بشریست، 100% بشریست و افعال الهی را نمیشه با اینها قیاس کرد. چنان که تو الان معلل بودن هم همینو گفت، گفت یه عده‌ای گفتم معلل بودن اغراض، البته اسم فلاسفه رو نیاورد، معلل بودن اغراض بشریست. کلن اشاعره و فلاسفه حرفشون اینه، میگن این قواعد از حسن قبح شروع میشه، بعد میرسه به معلل بودن اغراض و بقیه قواعدی که اینجا مطرحه، میگن اینا بشریه. ببینید کلن اگه کسی حسن قبح عقلی رو بشری یعنی اعتباری بدونه، بقیه قواعدی که مبتنی بر حسن قبح اونا میشن بشری. یعنی در بین ما اینجوریه، در مورد خدا اینجوری نیست. و واقعیتش هم اینه، حالا ما بعدا میرسیم در مبانی فلسفی رو که بعد از یه کلام تموم شد، بس این قاعده در کلام تموم شد فلسفه میرسیم، اصلا فلاسفه نمیتونن قبول بکنن. چرا؟ چون وقتی ذات خداست و اختزا میکنه، باید و نباید معنا نداره. همین که شهید صد جلسه پیش عرض کردم، میگه اصلا شما وقتی میتونید بگید باید نباید که ضرورت تکوینی رو انکار بکنید. و چون فلاسفه اسلامی ضرورت تکوینی رو قبول دارن، اشیاء ما لم یجب لم یوجد، ضرورت علیه، اصلا نوبت نمیرسه، اصلا نمیشه که بحث کرد از حسن و قبح و معلل بودن اغراض. خود ایشون
سلسله رو همینطور جبر علیه اصلا تصویر
میکنه. بله بله
بله. جبر علیه و اینکه ابایی نداره برخلاف بقیه فلاسفه که اسم جبر رو بالاخره نمیارن. اینو
نه چرا؟ ملا صدرا در همون کتاب اسفار بارها میگه الانسان مجبورون، مجبورون چیز میگه، ابن سینا میگه مسترون، مسترون فی صورت مختار. ملا صدرا کلمه مجبورم به کار برده، کلمه مجبورم به کار برده، یعنی اون سلسله هر چی که بیاد من انجام میدم دیگه، دیگه من غیر از اون نمیتونم انجام بدم.
الان بعد چه مدری خودش توی این موز جبهه‌گیری کجا قرار میگیره در نهایت؟
الان فعلا نمیخوایم حرف نظر شهید مطهری. ببینید ما تو بحث قاعده قبلی بود، اصلح بود دیگه، یک تفاوتی ایشون و استاد مصباح یک تفاوتی داشتن حرفشون با فلاسفه، یادتون باشه یک تفاوتی بود. مثلا در اون علیت چیز مثلا فلاسفه میگن علم به نظام اصلح، ایشون ظاهرا اینو کافی نمیدونست، میگفت علم به نظام اصلح نه، حکمت. یعنی یه جوری میخواست علم اوسع از به اصطلاح علم، اون علمی که منشأ صدوره بدونه، در حالی که فلاسفه هم یه علمه، بیش دوتا علم نداره، علم به نظام اصلح همون هم علت میشه. آقای مصباح هم همینجور یک تفاوتهایی داره، ولی ببین کلن در نیومدن از این مبانی فلسفی که بشن متکلم، ولی یک تبصره‌هایی دارن، یعنی عیناً هم حرف فلاسفه نیست، حرفایی که این بعضی معاصرین به خصوص آقای مصباح و آقای مطهری و آقای فیاضی اینا یه جاهایی در واقع خلاف دیدگاه فلاسفه حرفایی دارن، ولی نه اینکه کلا بذارن کنار. خب حالا الان نمیخوایم وارد عدل بشیم دیدگاه‌های مثلا شهید مطهری اینا، ولی این مقداری که ایشون گفته موافقیم، یعنی ما استفاده کردیم از دیدگاه ایشون و به نظر ما هم میرسه که همین جوری بوده. یعنی حسن و تا انسان توجه نکنه به این جبر و اختیار کار نداریم. جبر و اختیار یه بحث دیگه است، یعنی یه بحث به نظر من مستقلیه. اما اون دوتا بحث قبلی، عدل الهی و حسن و قبح، اون دوتا واقعا مقدمه بحثه. چرا؟ چون شما اول باید بگید فعل خوب و بد داره، بعد بگید که خدا بر اساس عدل، تو عدل یعنی خدا کار بد نمی کنه. تو حسن و قبح میگیم افعال خوب و بد دارن، تو عدل بگیم خدا هم کار بد نمی کنه. اون وقت بعد از اینه که نوبت میرسه به این که فعل بدون غایت چون بده خدا نمی کنه. تا شما اون دوتا بحث اثبات نکنید اصلا نمیتونید وارد معلل بودن و اغراض. یعنی اول باید بگید فعل خوب و بد داره، بعد بگید خدا کار بد نمی کنه، کارهای خدا خوبه، تنزیه الباری عن فعل الغبی که معنای جب عدله، العدل تنزیه الباری عن فعل الغبی. بعد اون وقت فکرتون میاد به این که حالا فعل غبی، فعلای غبی ما، یکیش مثلا دروغ بگه، یکیش تعدیه به حق کسی بکنه، یکیش هم اینه که فعل بدون غایت باشه همینجوری، یا یه غایتی خلاف عقل باشه. بنابراین این تحلیل ایشون درسته. جبر و اختیارش فعلا کار نداریم، یه بحث مستقلی هست، ولی واقعا بحث جبر و اختیارم با عدل ارتباط داره، ولی الان بحث ما نیست. چرا؟ شما قرآن رو نگاه کنید، هر جا بحث جبر مطرح میشه ظلم هم مطرح میشه. یه خدا خودتون انجام دادید و هم یک خدا ظلم نمی کنه. چرا؟ چون خودشون انجام دادن. یعنی بحث جبر و اختیار و عدل کاملا به هم ارتباط داره. آیات زیادی هست، فکر کنم شاید 40 تا آیه باشه که میگه که در واقع هیچ جام نمیگه خدا عادله، همش میگه خدا ظلم نمی کنه. این ورشه میگه چرا ظلم نمی کنه؟ نگاه کنید آیات رو، نوعا آیاتی که مربوط به اختیار انسانه. میگه روز قیامت به اصطلاح مجازات میشن و این ظلم نیست. چرا؟ چون خودشون انجام دادن. یعنی اگه خودشون انجام نمیدادن جبر بود، این ظلم بود. الله اعدل و ان یجبر عبدا ثم یعذبه. حالا این روایت صریح تره، آیات هم به همین تقریبا همینه که و هم یکسبون و هم یکسبون لا یزم و مثقال ذره و هم توابیر الان مختلفی که من الان آیات رو حفظ نیستم، ولی اون بحث ما نیست فعلا. بله اون بحث جبر و اختیار هم متفرع بر بحث عدل و حسن و قبه. من اینجوری عرض میکنم، میگم یعنی همونطوری که معلل بودن افعال و اغراض مبتنیست بر عدل و حسن و قبه، جبر و اختیار هم متفرع بر اونه. حالا اینکه زمانا آیا جبر و اختیار اول مطرح شده، ولی منطقا اینجوریه. منطقا ما حالا اینو قضاوت فعلا نداریم که راجع به اینکه جبر و اختیار زودتر مطرح شد یا مثلا اینجوری که ایشون میگه، اینو قضاوتی نداریم. اما منطقا هم جبر و اختیار هم معلل بودن افعال به اغراض مبتنی است بر دو تا چیز، یکی حسن و قبح عقلی، یکی عادل بودن خدا. حالا فعلا جبر و اختیاری که ما کاری بحث ما نیست، فعلا این بحث معلل بودن. پس معلل بودن اغراض مبتنی است بر اون دوتا، و تا ما توجه به اون دوتا نکنیم این سومی مطرح نمیشه. ایشون هم همینو میگه. حالا اون جبر و اختیار هم یه بحث دیگه است که فعلا وارد بحث ما نیست. لذا فرمایش ایشون به نظر میرسه که درسته. حالا بحث جبر و اختیار ما نظر نمیدم فعلا، یعنی چون حالا بحث ما نیست و روش هم فعلا کار نکردیم از نظر زمانی و اینا، لذا اونو ما بحث نمی کنیم. ولی این سه تا به نظر میرسه که همین جوریه. خب به نظر میرسه بر این اساس و حالا گزارش هایی که خواهیم خوند، امامیه و معتزله، حالا گزارش ها بیشتر راجع به معتزله است، ولی ظاهرا امامیه هم اینجوری بوده. از قرن دوم که مطرح شد بحث ها، معتزله که در اوایل قرن دوم تأسیس شدن و به هر حال اون از همون اوایل قرن دوم، اهل حدیث یک طرف، معتزله یک طرف، امامیه هم به اصطلاح یک طرف، این متکلمان ما معمولا به قرن دوم مربوطن دیگه، اصحاب ائمه. ظاهرا در قرن اول ما گزارشی نداریم از این بحثا، از اوایل قرن، حالا باشه هم عرب ما نرسیده، ولی از اوایل قرن دوم که این بحثا مطرح شد، که حسن و قبح هم گفتیم به قرن دوم برمیگرده، این بحث هم ظاهرا مطرح شده. دقیقاً کی نمیدونیم، ولی خب به هر حال در همین قرن دوم که بحث عدل الهی و حسن و قبح مطرح شده، این قاعده هم ظاهرا مطرح شده. و بحث در واقع به این صورت بوده که به هر حال این که در واقع کارها خوب و بد دارن، خدا هم کارهای خوب میکنه، خب کار خوب کردن یکیش هم اینه که کارش حکیمانه باشه، حکمت خوبه و عبث قبیحه. بحث اون وقت اینجا اینجوری ادامه پیدا کرد که این غایته چیه، این غرضه چیه. بیشتر الان بحثایی که هست، گزارشایی که هست اینجاست، در همون قرن دوم، ابوالحسین نمیدونم، از همون متکلمان قرن دوم این بحث هست، گزارش ها هست که اینا خدا غرضش چیه. خب این فرق بر اینه که غرض داره دیگه، که غرض باید داشته باشه و داره. حالا بحث اینه که غرض چیه. باز اجماع وجود داره در بین امامیه و معتزله. میگم گزارش ها بیشتر راجع معتزله است، ولی ظاهرا امامیه هم همینجوری بوده. اجماع باز وجود داشته، مثل همون عادل بودن خدا و حسن و قبح و معلل بودن به اغراض. مرحله بعدی غرض چیه؟ اجماع وجود داشته که غرض خدا از آفرینش نفع رسوندن به انسان هاست، بندگانه. این هم اجماع بوده که حالا میخونم گزارش رو. بعد از این اون وقت بحث پیش اومد که آیا اسم اینا میذاشتن صلاح، صلاح یه نفع بندگان اسمش میذاشتن صلاح. وقت بعد بحث این بحث پیش اومد که آیا صلاح کافیه یا اصلح باید باشه. اون وقت قاعده اصلح بعد از این به وجود اومد، مطرح شد. ما یادتون باشه در ریشه یابی قاعده اصلح اینو یه اشاره کردیم و گفتیم که این ترتیبی که ما الان بحث میکنیم غیر از بحث حسن و قبح که مقدمه، برعکس ما داریم بحث میکنیم. یعنی ما بعد از حسن و قبح باید معلل بودن افعال به اغراض بحث میکردیم، بعد اصله رو بحث میکردیم، بعد اون وقت بعد از اصله این بحث مطرح شد، بحث قاعده لطف. اصلهی که مطرح میشد به معنی عام بود، مادی و معنوی. بعد معنویش جدا شد، شد قاعده لطف. یعنی ترتیبش اینجوری میشه که حسن و قبح، بعد معلل بودن به اغراض، بعد اصله، بعد لطف. منتها ما چجوری بحث کردیم؟ ما بر اساس اهمیت و حجم مباحث که زیاده بحث کردیم، اول حسن و قبح بحث کردیم، بعد نیومدیم معلل بودن به اغراض رو بحث بکنیم، گرچه بهتر بود اینجوری بحث میکردیم. اومدیم قاعده لطف، یعنی از اون ور شروع کردیم، لطف رو بحث کردیم، چون بیشتر مهمتره، به عنوان قاعده مطرح میشه، کتاب نوشته شده اینا. بعد قاعده اصلا رو بحث کردیم، بعد حالا رسیدیم به معلل بودن به اغراض. ولی درست برعکس، غیر از حسن و قبح که این سه تا برعکسه، یعنی این سه تا عکس اونیه که ما اومدیم جلو، برعکس باید باشه.
دو یه سوال
بفهم،
ما گفتیم که غرض از خدا در افعال باید نفرساندن به خلق باشه، درسته؟ خب ما اگر بخوایم سوال رو ببریم اولین خلق که خودش آفرینش انسان و همون خلق، اصلا همون بدء خلق خودش فعله،
بله،
اون چه غرضی داشت دیگه؟ غرض نفرساندن، یعنی قصدم اینه که از باب وجوب علی الله ما میگیم دیگه، واجب بر خدا.
بله.
خب وقتی اصلا وجودی غیر از خدا نباشه، وجوب علالله از کجا میاد؟ الا اینکه بیان همون نظر فلاسفه که خدا موجود باشه رو مثلا.
ببینید ما الان اصلا این بحث مورد نظر ما نیست که غرض خدا چیه. ما الان اصلا در کل این قاعده بحث ما این نیست. ما از اول این قاعده تا آخر ما بحثمون اینه که غرض باید داشته باشه. تعیین مصداق اصلا بحث ما نیست، ولی گفتم این بحث اینجوری شد، غرض، بعد بحث کردن که این غرض چیه. حالا الان گزارش اول رو میخونم که اختلاف پیش اومد که آیا هر چیزی که خدا آفرید باید برای نفع انسان باشد. دو تا نظر هست اینجا، معتزله باز دو شعبه شدن. یه عده گفتن که اگر خدا چیزی رو بیافرینه که به هیچ وجه من الوجوه، هیچ اعتباری، هیچ نفعی، هیچ عبرت بردنی، هیچ اثری برای مکلفی نداره، خدا نباید بیافرینه. بعضی هم گفتن نه، ما که میگیم برای نفعه، این در واقع درصد همش نیست که هر چیزی، حتی اونا گفتن اگه چیزی باشه که هیچ انسانی از اون خبر نداشته باشه، نباید خدا بیاد. یعنی هر چی میآفرینه انسان‌ها باید یک اثری در زندگی مکلف باید داشته باشه. بقیه گفت دیگران قول دوم نه، این لازم نیست. انسان‌ها رو خدا خلق کرده برای نفع، اما آسمان‌ها، زمین، بله اینا رو هم بالاخره بخشی برای، ولی یک چیزایی هم ممکنه باشه خدا آفریده باشه که اصلا ما هیچ خبری نداشته باشیم و هیچ فایده‌ای برای ما نداشته باشه، هیچ معنی نداره. این دیدگاه هست، ولی ما الان در این قاعده نمیخوایم اینا رو بحث بکنیم، نمیخوایم تعیین مستا.
نکته‌ای داره پاسخ ندادن به این سوال، و موقع ممکنه نتیجهش این باشه که برداشت بشه از خدا میتونه غرض نداشته باشه کار.
نه نه،
یعنی اگه شما جواب ندید این سوال،
نه
رو،
ما که همین
عقل شما پاسخ ندادید، نه پس نتیجهش اینه که نه جوابی ندارید، نه نه
نه نه، ما میگیم اجمالا خداوند، ما نه، یعنی این اجماع متکلمان امامیه و معتزله میگن که خدا غرضی دارد، اینو همه قبول دارن. غرض، حالا میگم سیر سلسله و استدلالاتشونو میگم، غرض هم به خدا بر نمیگرده، اینم باز اتفاق نظر.
مثلا این روایت احببت ان اعرف چیه؟ مثلا خدا میخواد شناخته بشه.
خب ببین شناخته بشه، شناخته بشه برای اینکه خود این شناخت خدا باعث کمال ما میشه.
کمال ما اصلا ما تصور کنیم مثلا خلقی در کار نباشه. خب وجوب علی الله بشه یا اینکه کمال اصلا برای من بشه که بگیم حالا
ما ببینید داره. ببینید ما هم با شما هم ما مثل معتزله بصره اصلا واجب نمیدونیم که خدا خلق بکنه. معتزله بغداد بودن دیگه میگفتن واجب است که خدا بود. نه اصلا هیچ چیم خلق نمیکرد، هیچ اشکالی نداشت. معتزله بصره میگن بعد از تکلیفه که واجبات شروع میشه، بعد از تکلیفه که واجب، قبل از تکلیف اصلا واجبی علی الله نداریم. بعد از تکلیفه یعنی چی؟ یعنی اصل خلقت آسمان ها بزن، اصل خلقت انسان. معتزله بغداد میگن واجبه، معتزله بصره میگن واجب است. اون وقت بعد از خلقت اونا میگن چند تا چیز واجبه. معتزله بصره یکی عرض به خدمتش، بعد از تکلیف، قبل از تکلیف سه تا چیز ما داریم، یکی آفرینش جهان و انسان، یکی هم تکلیف. آفرینش جهان و انسان، یکم تکلیف. اینو معتزله بغداد واجب میدونن. معتزله بصری میگن نه، تا تکلیف هیچی واجب نیست. بعد که تکلیف اومد چند تا چیز واجبه. یکی حسن و خوب، یعنی خدا به طور کلی خدا باید کار حسن بکنه، قبل این کلیشه. مصداق این حسن و خوب چیه؟ یکی لطفه، عرض به خدمت شما، یکی وفای به عهده که تکلیف کرده گفته این کارو بکنین این ثوابو میدم، یکی لطفه، یکی وفای به عهده، یکی عوضه. عرض به خدمت شما اصلا هم که قبول ندارن، اصلا هم که اصلا اونا قبول ندارن. لطف و عوض و عرض به خدمت شما ها تمکین، یکی تمکینه، یکی تمکینه که وقت تکلیف کرد با تمکینم بکنه، یکی تمکینه که حالا تمکین همه قبول دارن، یکی لطفه که بیش از تمکینه، یکی هم عوضه، یکی هم پاداشه. این چهار تا چیه؟ الان این چهار تا یادم، حالا ممکن یکی دو تا دیگه باشه. خب ما از اینا چی گفتیم؟ گفتیم نه لطف واجبه، نه اصلح واجبه، وفای به عهد واجبه، عوض هم واجب نیست، عرض بله تمکینم واجبه، تمکین واجبه، گفتیم تمکین واجبه، وفای به عهدم واجبه، پاداش نه، پاداش قبل از وعده واجب نیست. اونا میگن پاداشم واجبه، پاداش قبل از وعده واجب نیست، ولی وعده واجبه، وعده عمل به وعده واجبه، عمل به وعده واجبه، تمکینم واجبه چون تکلیف کرده باید به تکلیف مولا یوتاخ پیش میاد. اگه تکلیف کرد و تمکین نکرد تکلیف ما لای اتاق پیش میاد و تکلیف ما لای اتاق قبیحه. یعنی ببینید معتزله خیلی گسترده، معتزله همه چی واجبه، اصل آفرینش واجبه. ببین اینا به هر حال اینا اختلافاتی هست. الان در اینجا معلل بودن افعال به اغراض همه قبول دارن، اما اینکه حالا غرض چیه، غرض چیه، خب اختلاف نظر هست. یه عده میگن بله در اجمالا هم صلاح رو قبول دارن، یعنی میگن خدا یه موجودی رو بیافرینه به هدف ضرر زدن، به هدف ضرر زدن اونم قبیحه. اما این که حالا به وجود آورد نه نفعش هم میخواد، حالا اصلح یعنی بیشتری نفع، اونم واجبه. دو گروه هم معتزله بصری میگه نه. ببینید اینا فروعات تو فروعات بحثه، اما تو اصل اختلافی نیست. در اصل معلل بودن افعال به اغراض همه قبول دارن، اما این که این غرض چیه، این غرض نه منشأش هم همون دوتاست، حسن و خوب و عدل. اما این که واقعا غرض چیه، این خب اونم اجمالا صلاح رو اینجوری که از گزارش ها برمیاد همه صلاح رو قبول دارن، اما اصلح رو اختلافیه. این که هر چیزی خدا بیافرینه برای نفع بندگان باشه اونم اختلافیه.
حسن و خوف هم فرمودن قبل از تکلیف قبول ندارن، معتزله بصری
نه 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 حسن و قبح هیچ بحثی درش نیست. نه 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 بحث در مصادیق حسن و قبح. ببینید ما در بر اساس حسن و قبح واجب و میگیم باید نباید. حالا مصداق دست شما ده. مصداق این باید و نباید چی؟ بله اون چی یه امر مسئله نفس الامریه. بس در مصادیق حسن و قبح یعنی چه چیزای واجب علی الله. واجب علی الله اونا قبل از تکلیف هم خود تکلیف واجب میدونن، خلق انسان واجب میدونن، خلق جهان و معتزله بصره میگن نه نه واجب. ولی وقتی آفرید اون وقت چهار تا چیز واجب میشه که ما از اون چهار تا دو تاشو قبول کردیم.
لطفاً که برامون این بعدن مطرح شد بعد از اسلحه.
بله
اینم به عنوان مصداقی از اسلحه در
آره اسلحه یعنی بیشترین چیزی که به سود انسان بود. سود اول سود مادی و معنوی منظور بود، بیشترین سود مادی و معنوی. بعد این سود معنوی شد لطف که مقربه به خدا و طاعت و دینه. سود مادی شد اسلحه به معنی خاص، چون دو تا معنا داشت یه اسلحه. اسلحه به معنی عام که شامل لطف هم میشه، اسلحه به معنی خاص که فقط ما. حالا من عبارت رو بخونم ببینید. اشعری دو تا گزارش تو پشت سر هم دارید با یه صفحه یعنی فاصله.
همون ادامه عبارت
شعر مطهریه؟ نه، عبارت اشعریه مقالات الاسلامی. میگه این چیزایی که گفتم ببینیم تطبیق بکنیم ببینیم که اینا هست یا گفتن یا نگفتن. علیکی گفتیم یا کسی میگفت گفت که رفیقش دید گفت که دید کتاب دستش اینا با چی درس میخونی؟ گفت هیچ چیز میخونم به اصطلاح لومم. گفت من پیش کی میری؟ گفت پیش فلانی میرم. بعد گفت که چطوره درسش اینا؟ گفت از خارج خوب توضیح میده ولی تطبیقش خوب نیست. بعد گفت که درس کی میری؟ گفت درس فلانیش لومه میگه. کتابه رو گرفتید متوله متول هستش از خارج خیلی خوب میگه ولی هرچی تطبیقش خوب نیست. لومه میگه این کتاب متول دستش بود تطبیقش خوب نبود. حالا ما تطبیق بکنیم ببینیم تطبیق اون خوبه یا نه. و اجمعت المعتزله الا ان الله سبحانه خلق عباده لینفعهم. ببینید یعنی فرض اینه که غرض داره. حالا غرض چیه؟ اجماع دارن. یعنی این اجماع نشون میده که اجماع هم دارن بر این که غرض دارن دارد افعال الهی. لینفعهم یعنی برای غرض دیگه، به خاطر لام کی اومد. لال یزر رو اجماع دارن معتزله بر این که خداوند که انسان ها رو آفرید برای این که به اونا دستشون دارن نفع برسونه، نه برای این که به اونا ضرر برسونه. بفرمید البته این چایی هنوز سرد نشده ولی شما بخونید خوبه.
نیت ما کسی شما چایی بخونن
که چایی ببینیم خوردنیه.
و اجماعت المعتزله الا ان الله سبحانه خلق عباده لینفعهم لا ليضرهم وانما كان من الخلق غير مكلف فانما خلقه لينتفع به المكلف ممن خلق. مثلا
حيوانات دیگه مثلا. بله من می‌خواستم اینو می‌خوام چیز کنم کپی پیست کنم که دوستان اونجا عبارت رو ببینن. حواسم پرت شد برای این. بله شما بخونید.
وليكون عبرة لمن يخلقه ودليلا واختلفوا في خلق الشيء لا باختلف في خلق شيء لا ليعتبر به على مقالتين.
این همون اختلافی بود که عرض کردم. یعنی در این که برای اینه که ضرر نیست برای نفع اجماع دارن که از این فهمیده میشه که پس معلل بودن اغراض قبول دارن به افعال بهم. اما این که به اصطلاح این که آیا میشه خدا یه چیزی رو بیافرینه که برای انسان ها فایده نداشته باشه، مثلا یه سیاره ستاره یه اون ور عالم هست ما خبر نداریم ازش، هیچ فایده برای ما نداره.
برای غیر مکلفین چرا نفع میکردن؟ یعنی مثلا یه خدای موجود خلق کردن که موجود
خوب خب اینا تصورشون این بود که جهان رو برای انسان خدا آفریده. الان هم خیلی هم اینو میگن دیگه، میگن انسان گل سرسبد آفرینش، اشرف مخلوقات، همه چی برای انسان آفریده شده. بله حالا اونم یه بحثیه دیگه. امامتی ها میگن برای اهل بیت، ما هم به خاطر اونا اومدیم. مثل این که دعوت میکنن یه مثلا رئیس جمهور رو، حالا اون بقیه هم یه لشکری هم میرن بایش پنجاه نفرم میرم باش.
میشه از این حدیث در آوردی که مبنایی که شما فرمودید که بر خود واجب نیست که خلق کند؟
بله.
میشه در از این حدیث،
از کدوم حدیث میخونید؟ الان بحث ما این نیست، ولی اشکال تا چای میخونید بفرمایید، اشکال نداره.
مفرمودید قبول، مورد قبول شما این است که بر خدا واجب نیست که خلق کنه.
آره، بعد از خلق و بعد از تکلیفی که واجبات شروع میشه. بله، حالا بفرمایید.
حدیث میگه الحق اوسع الاشیاء بالتواصف و اضیقها بالتناسف ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه لما لقدرته على عباده ولعدله في كل ما جرت عليه صروف قضائه.
خب من متوجهم از کجای این عبارت شما استفاده کردی که واجب بر خدا بیافرینه؟
نه میگه اگر جائز بود حق برای کسی ثابت شود و بر او ثابت نشود، با اون برای خدا اون فقط مختص خدا، مختص خدا میشد، ولی خود خدا خودش بر خودش
واجب کرد.
واجب کرد.
خب بله، اون اشکال نداره. اتفاقا وقتی میگه کتب علی نفسه رحمه، یعنی واجب نبوده.
پس این حدیث یعنی میشه مؤید این،
آره ما باشه، یعنی خود خدا این کارو بر گردن خودش گذاشته.
استاد برای آیه رو
روایت رو
برای این شاهد قول شما که
فرمودید، بله متوجهم. بله بله، آخه بعضی ها اینجوری فکر میکنن، بعضی ها فکر میکنن که اصلا از کتب، یا خیلی الان هستن، من با یک نفرم بحث میکردم همینو گفت، کتب علی نفسه یعنی این ضرورت، برای ضرورت فلسفی به این استدلال، در حالی که این آیه ضد ضرورته، یعنی اگر که ضرورت بود کتبه معنا نداشت. الان من میگم آقا من به گردن میگیرم که مثلا الان این روزه است، قندشو من بدم، من به گردن میگیرم، مثلا میگم آقا بیایید کمک کنید، هیئت میخوایم راه بندازیم اینا، هر کی کمکی بکنه، من میگم آقا من به کتبه، من که مثلا قند این مثلا مجلسو بدم، خب این واجب نیست، اگه واجب بود که من به گردن میگیرم نداشت، اگه ضرورت داشت که میشد که من بگردن چه بگیرم چه نگیرم، این شد میشد، ضرورتا انجام میشد. بله همینطور. خب و جمله تموم نشد هنوز. آره بفرمایید.
فقال اکثرهم لن يجوز ان يخلق الله سبحانه الاشياء الا ليعتبر بها العباد وينتفع بها، ولا يجوز ان يخلق شيئا لا يراه احد ولا يحس به احد من المكلفين. وقال بعضهم ممن ذهب الى ان الله عز وجل لم يأمر بالمعرفة أن جميع ما خلقه الله فلم يخلقه ليعتبر به أحد ويستدل به أحد، وهذا قول ثمامة بن أشرس فيما أظن.
لا ينفرم أزين قائلين اسمشو گفته که ثمامة بن أشرس، که این قائل بود که نه لازم نیست که هرچی میافرینه برای انسان باشه، نه میشه یه چیزی بیافرینه برای یه هدف دیگه، ولی اونم برایه داره، ولی حتما برای انسان باشه نه.
اون آیات مثلا سخر لك ما في السماوات ما في الارض، مثلا ما في السماوات هر چی تو آسمون هست برای شما مسخر کرده.
مسخر بودن به معنای این نیست که برای شما، یعنی به انسان عقل داده، انسان حکومت داره، اما برای انسان آفرید. بعدش هم برای انسان آفرید، مثلا ما میگیم بله مثلا همشو برای انسان آفرید، همش 100%.
والذي خلق لكم ما في الارض جميعا،
في الارض
ما قد 10000 متر
في الارض، این ارض رو میگه، یعنی بالاخره این چیزایی که نعمتایی که تو زمینه برای انسانه. خب بله، اما مثلا یه کهکشان اونور، اصلا ما اصلا هنوز نورش هم به ما نرسیده، اونجا اون مثلا اونجا یه چیزی هست، اونم برای ما آفریده.
چی بریم اونجا الان؟
بله
کمال
انعام منها. بله اون، بله اینا، بله
همه این حیوانات و مسائلشون میشه.
نه اصلا بعضی خبر نداریم، اصلا تو دل زمین اصلا هیچ وقت ما خبر داره. یعنی ببینید باید عرفی نگاه کرد. عرفی یعنی این همین نعمتایی که ما الان دسترسی داریم اینا رو برای انسان آفریده. اما واقعا هیچ چی نیست در این عالم که ما اصلا خبر نداشته باشیم. چرا نشه؟ الان مثلا توی صحرای نوادا یه جای مورچه‌ای اونجا هست که از پای بشر. البته اینجا خانم درخشانی استدلال کرده میگه فیزیک امروز هم تایید میکنه که همه چی برای انسانه. اینجا این عبارتشو بخونم. ما فعلا با این کاری نداریم، یعنی الان مورد بحث ما نیست. میفرماد اصل انسان محوری یا آنتروپیک در فیزیک مؤید همین است که انسان و شرایط محقق شدن حیات برای او اصل است. ببینید برای او اصل است، این به این معنا نیست که همه چی برای انسان باشه. ممکنه 90% ممکنه اصل انسان باشه اما یه چیزای دیگه هم باشه. اصل بودن این نیست که به صورت 100%. در این حال این الان بحث اصلا به بحث ما مربوط نیست. ما الان اگه ما بتونیم این اصل این قاعده رو اثبات کنیم که خدا در افعالش غرض داره، همین برای ما بسه. فعلا نمیخوایم ببینیم این غرض چیه.
اصلا نمیگم، یه جوریه که حیات محقق شده. کائنات
یعنی کائنات رو بله بله، یعنی این عالم، یعنی این کره زمین لااقل، حداقل کره ماه که اینجوری که نیست، که کره ماه که اینجوری نیست، ولی کره زمین یه جوری خدا نظم داده به این کره زمین که انسان در واقع محقق شده. این درسته، یعنی این واقعیت دیگه میبینیم. اما این که حالا در همین کره زمین حتی هیچ موجودی نیست الا و این که برای انسان یه فایده داشته باشه، اینو اثبات کردنش خیلی سخته. تازه اینم اثبات کنیم بحث ما فقط زمین نیست که، کل کائناته. خب ما الان بل بداه خیلی چیزا رو خبر نداریم اصلا. گاهی این چیزا رو نشون میدن، مثلا زمین بعد چی میشه بعد فاصله میشه. احتمالا این فیزیکدان ها اومانیست بودن. نه به نظر من فرمایش های فیاضی خوبه، یعنی فیزیکدان ها هم نیومدن اینو بحثشون این نبوده که همه چی برای، نه میخوام بگن شرایطی در طبیعت هست که انسان به وجود بیاد، یعنی خدا این طبیعت رو به این شکل آفریده برای که انسان به وجود بیاد. اما از این نتیجه نمیشه که در کرات دیگه هم هر چی که هست برای انسانی که هست ما خبر نداریم از. خب پس ببینید این یه نقل قول، یه نقل قول حالا از این گزارش چند تا حالا مطلب من یه جمع‌بندیشم بگم وقت داره تموم میشه. خب من سه تا از این در واقع نکته از این عبارت استفاده کردیم، بعد یه تحلیلی کردیم عرض می‌کنم. یکی، اول اینکه معتزله بر هدفمندی افعال الهی اتفاق نظر دارن، بحثشون اینه که این هدف چیه. دوم اینکه هدف از آفرینش بندگان و مکلفان رو رساندن منفعت به اونها میدونن، اینم نکته دوم. نکته سوم اینکه آیا ممکنه خدا چیزی رو بیافرینه که برای مکلفان سودی ندارد، اختلاف نظر کرده. این سه نکته از این عبارت در میاد. در مورد بند دو که بحث اصلی ماست، یعنی بند یک و دو با هم، من اینجا 7 مرحله رو نوشتم که ما برای اینکه برسیم به اینجا به صورت منطقی معتزله و امامی این 7 مرحله رو طی کردن که حالا بخشم الان گفتم در ضمن. یکی این که افعال در حد ذات خودشون حسن و قبح دارن و عقل اونو میفهم، یعنی همون بحث حسن و قبح عقلی، این یک مرحله. دوم این که خدا عادله، یعنی کار قبیح نمیکنه. این دوتا رو شهید مطهری گفته بود. سوم این که اگر فعلی دارا، یعنی این دوتا مقدمه بحث معلل بودن افعال و اغراض، حالا از این سوم به بعد وارد قاعده میشیم. اگر فعلی دارای غرض عقلی نباشد قبیح است. اینم مرحله سوم. مرحله چهارم، غرض خدا نمیتونه به خدا برگرده. چرا؟ چون لازمه این مطلب، ما یک کمربندی زدیم، این کمربنده اومده بالا اذیت میکنه حواسمون پرت. عرض به مرحله چهارم، غرض خدا نمیتواند به خدا و نفع او برگردد. چرا؟ چون لازمه این مطلب تغییر در ذات خدا و مستکمل شدن خداست. خدا هدفش مثل انسان ها که هدفشون اینه که به چیزی برسه براشون، خب تغییر در خدا پیش میاد، مستکمل میشه خدا، بنابراین اون غرض به خدا بر نمیگرده، اون هدف و اون نفع به خدا بر نمیگرده، چون خدا غنی مطلقه و کمبودی نداره که بخواد با اون غرضه به رسیدن به اون غرض به اون هدف برسه. پس این غرضه به خود خدا برمی نمیگه، نفعی نیست که به خدا برگرده. پنجم، غرض باید به بندگان، به خدا که نتونست برگرده پس به بندگان باید برگرده. ششم، این غرض نمیتونه به بندگان باید برگرده، یعنی چهارمی که به خدا بر نمیگرده پس به بندگان باید برگرده، یعنی به غیر خدا برگرده. ششم، این غرض نمیتونه اضرار به بندگان باشه، چون اضرار به بندگان ظلمه، قبیحه. خدا یه موجودی رو بیافرینه که او رو رنج بده، اذیت بکنه، این قبیحه. پس نتیجه این میشه که هفتم، غرض باید نفع و صلاح باشه، که اون وقت بعد از این اون بحث اصلح پیش میاد. یه عبارت هم اشعری اینجا داره، همکار ما از این عبارت استفاده کرده که چون ما همکاری داریم کمکمون میکنه. عرض به خدمت با استادیار نیشون استاد تمام دانشگاهی تفسیر کردید. عرض به خدمت شما، آخه این اسامی مصداق نداره که. الان مثلا تو دانشگاه استاد تمام، دانشیار، مربی، استاد، مربی، استادیار، دانشیار، استاد تمام، فرقی ندارن که، همشون دارن درس میدن، یکی به اون یکی یاری نمیده که. ولی ظاهرا در خارج و اینا اینجوری نبوده اولش که اینا درست شده. مثلا یه کسی که میمده مثلا مربی میشده، مثلا فرض بکنی یه درسای پایینیه مثلا در، آره، مثلا استادیار تحت نظر یه استاد درس میداده، اون نظارت داشته. ما الان هیچ این چیزا نیست که، همه مثل همه، مربی تا استاد هیچ فرقی با هم نداره. شاید در ابتدا اینجوری بوده ظاهرا. مثلا میگن که هایدگر استادیار چیز بوده، هوسر بوده مثلا، اینجوری به نظرم میرسه. چند سال زیر نظر اون کار کرده تا مثلا چی شده، بعد اون بازنشست شده، این کرسی اونا گرفته، حالا مثلا ارتقا بده. روز اصلاح
حوزه میسه آیت الله العظمى، اون بساتی سرکوچه هم آیت الله العظمى است، اون آیت بزرگ خداست.
بله، نه عظمى فقط امیرالمومنین، آیت الله همه نشانه خدا هستن، همه مخلوقات نشانه خدا. عظمى یعنی بالاترین، بالاترین دو نفر نمیشه که. این آیت الله العظمى که ما میگیم اصطلاحه، یعنی مرجع، بلا دو تا آیت الله العظمى نمیشه که، عظمى مؤنث اعظم دیگه. بله،
مثل امامی که به همه میگه،
اصطلاحه، این اصطلاحه، یعنی آیت الله العظمى یه مرجع، آیت الله. ولی آیت الله العظمى به معنی لغوی فقط امیرالمومنین اهل بیتن، یعنی عظمى اعظم دیگه، مؤنث اعظمه، آیت مؤنث. خب حالا این کار، من چیز میگم کار، این همکار ما، استادیار ما، بقول شما استادیار ما که خیلی زحمت میکشن، واقعا بیشتر زحمت های این درس برای ایشونه، کمک میکنن. از این عبارت نتیجه گرفتن که عرض به خدمت شما که این اجماع نیست، یعنی یک استثنایی وجود داره، ولی به نظر من این دلالت نمیکنه. حالا عبارت من میخونم، و این عبارتی که الان میخونم یک صفحه بعد از این عبارته، یعنی اشعری اول، اشعری مقالات الاسلامی،
دوباره همونه،
ادامه یک صفحه بعد یه بحثایی مطرح میکنه. بعد اونجا چی گفت؟ اجمعت المعتزله، اجمعت، عبارت این بود دیگه، اولش اینجوری بود، اجمعت المعتزله علی ان الله خلق عباده لینفعهم. اینجا میگه واختلفت المعتزله هل خلق الله سبحانه الخلق لعلت ام لا. خب چی شد؟ اونجا اجماع کردن که غرض داره، غرضش هم نفعه، اختلافشون در حالا یه چیزی دیگه بود. اینجا میگه اختلاف لعلته، ایشون میفرمان که این اینه، و بعد از این چهار تا قول یکیش اینه که علت نداره، ولی اونم قول عباد، عباد یا عباد، این نمیدونم، عباد یا عباد، حالا یکی از متکلمین معتزله، اون میگه لا لعله. ولی من عبارت رو میخونم، شما دقت کنید. به نظر من اینجا اشعری بین دو معنای علت خلط کرد، یکی علت فاعلیه، یکی علت غاییه، و اون قول چهارم معلوم نیست که اینجا علت فاعلیه، علت غاییه، چون در قبل از یک صفحه قبل از این عبارت گفت اجماع دارن، معنا نداره که اینجا اختلاف بکنه. از این عبارت هم معلومه به لحاظ اینکه این دوتا بحث قاطی کرده اختلاف دارن،
شاید حسیت ها مختلف
باشه. حالا الان میخونم ببینید، واختلفت المعتزله هل خلق الله سبحانه الخلق لعلة ام لا على اربعه اقاويل فقال ابوالحزیر خلق الله عز و جل خلقه لعلتن والعله هی الخلق والخلق هو الاراده والقول کن. علت فاعلیه دیگه، علت غایی نیست که، این علت علت داره، علت هم خلق، ایجاد، ایجادم یعنی اراده، اراده و کن، اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون. بعد و انه انما خلق الخلق لمنفعته، این علت غایی داخل شاشه. ولولا ذالک، اینو سریع عرض میکنم به از آن خوریم، ولولا ذالک کان لا وجه لخلقه لان من خلق لا ينتفع به ولا يزيل بخلقه عنه ضررا ولا ينتفع به غيره ولا يضر به غيره فهو عابس. یه چیزی بیا فر فایده نداشته به ضرر یا دفع نکنه، چی این عابسه؟ یعنی اول علت فاعلی ها گفت با تعبیر علت، بعد لینفهم علت غایی. ولی این چیز ما هم تموم داره میشه، شارژ کامپیوتر ما هر لحظه ممکنه خاموش بشه. و قال النظام خلق الله الخلق علت تکون هی المنفعه، اینجا علت به چه معنا شد؟ غایی شد. ول الله هی الغرض، ول الله هی الغرض فی خلقهم لهم و ما اراده من منفعتهم ولم یثبت علتا معه. دیگه یه علتی دیگه ای نیست که لها کان مخلوقن کما قال اولو، یعنی دو تا علت، یه علتی دیگه نیست، همه علت غاییه. ول قال هی علتون تکون و هی الغرض و قال معمر خلق الله الخلق علتن ول الا لعلتن ولیس للعلل غایتون ولا کل. حالا این معمر یه بحثی داشته که تو بحث نظریه معنا که تسلسل پیش میمده، خودش هم این تسلسل قبول داشته، دیگران هم بهش اشکال کردن، الان کاری نداریم. و قال عباد که عباد میگه لا لعلت خلق الله سبحانه الخلق لا لعلت، به نظرم میرسه که این علت علت غایی نیست، به قرینه یک صفحه قبل که میگه اجمعت المعتزله، این یا علت فاعلیه، اونم نه اینکه اصلا علت نداره، چیه به هر حال ما نمیدونیم، ولی به قرینه عبارت گزارش قبلی و به قرینه گزارش‌های بعدی که حالا میخونیم چنین اختلافی نیست و این علت علت غایی نیست که ایشون اینو میگه. این حالا منظورش چی بوده من نمیدونم، باید بیشتر اینو بررسی بکنیم ببینیم عباد چه نظریه خاصی داشته در بحث چیز اینجا، ولی بعیده چون هم گزارش قبلی هم گزارش‌های بعدی اینو نمیگه. خب ببخشید دیگه، بله به اصطلاح تموم شد وقت، به اصطلاح چیزم خوندن میفرمان صدا نداریم، بله التماس دعا چون چیز شده، چون شارژ تموم وقتی خیلی که ضعیف میشه دیگه کار نمیکنه. خدا حافظ، منم اینو ببخشید، سلامت بشید.